بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان و خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر هم کنند. این دعایی که خونده شد و آجوا فرمودن آمین بگید، حالا سوال کردن که مطلب چیه. این دعا اینجور رسیده که خونده بشه، یعنی هر کسی این دعا رو خودش بخونه. این اصل جریانشه. این دعا رسیده که افراد دوست داشتن بخونن، خودشون بخونن. اما حالا اگه یک کسی خون بقیه هم آمین گفتن هیچ مشکلی نداره. بهترش همونه که گفتن این دعا رو بخونن، افراد بخونن. و اما این که یک کسی حالا یه دعاییست که رسیده که افراد بخونن ولی یک کسی میخونه، مزامنش جوریست که اشکالی هم نداره که دیگری آمین بگه، مشکل نداره. اینه که هم خوندن تنها مشکل نداره بدون این که دیگران آمین بگوین و و هم این که اگر یک کسی خوند و افراد آمین گفتن اونم مشکل نداره. برای مارد الله مروردن که اونجور فرمودن همون جهدی که بهتر به نظرشون رسیده امور فرمودن و الله مشکلی در کار نیست. صلواتی مرحمت خود قرض گرفتن از بانک های دولتی به شرط پرداخت سود قرض میگیرن با همین شرط که سود بده، جایز نیست زیرا رباست. و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. حالا میخواد یه چیزی به عنوان رهن میگذاره در بانک و بعد یه پولی میگیره و بعد باز یه سودی هم میده، یا این که خیر چیزی هم نمیگذاره. در هر حال چنین کاری جایز نیست و رباست. و در آن تفاوت میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، اگر قرض میکنه به شرط اینکه یه چیزی روش میگذاره و بعد میگردونه سود میده، اگر این کار رو بکنن قرض و شرط آن هر دو باطله. این کار کار باطلیست که هیچ معیار شرعی نداره، زیرا بانک مالک اموال خود نیست. بانک دولتی چون ایشان دولت رو مالک نمیدونن، بخ نه اینکه اشکال داشته باشن، این مسئله فقهی است که اصلا هیئتی مالک میشه مالک نمیشه. یکی از نظرها اینه که مالک نمیشه. این معناش این نیست که حالا دولت خوبه دولت بده، به اون کاری ندارن. این بحث فقهی است که خارج از این برنامه خوبی است. زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده در آدم به تملیک قرض دیگر به تملیک قرض گیرنده در آورد. لذاست که این کار کار صحیح نیست و باطله. و اگر کسی از بانک دولتی قرض گرفت برای که از اشکال بیرون بیاد، قرض بگیره با اجازه حاکم شهر، با اجازه حاکم شهر قرض بگیرد، اون وقت اگر بانک هم پول خودش میگیره بگیره، ولی با اجازه حاکم شهر که بگیرد در این پول حق تصرف داره. برای رهایی از اشکال قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان مجهول مالک بگیرد. البته احوط آن است که این کار را با اجازه حاکم شهر باشد و پس از رجوع به حاکم برای اصلاح آن در آن تصرف کنه، بعدن تصرف کنه. در این حال این که میدونه حتما بانک سودشو میگیره، این بدونه مشکل نداره. در این حال دانستن این که بعدها بانک اصل مبلغ و سود آن را قهرن دریافت میکند اشکالی وارد نمیکند. و اگر بانک طلب خود را مطالبه کرد این چاره نداره، پرداخت اون جایز است، زیرا که نمیتواند از باز پرداخت آن خودداری کند. پس گرفتن قرض از بانک دولتی به شرط سود جایز نیست و اساساً این کار باطل است و هیچ معیار فقهی و شرعی ندارد. و اگر چنانچه بخواهد راهی داشته باشه در تصرف نسبت به اون پول، خوبش اینه، درستش اینه، احوط به تعبیری که فرمودن اینه که از حاکم شهر اجازه بگیره، اون وقت تصرفش براش مشکلی نداره. صلواتی و رحمت کنیم. خب حالا یه مسئله اول که راجع به اون سوال گفتیم که باید میکنه صلوات دیگه هم برمت کنه. در ارتباط با جریان‌های مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، حدوداً اون چه در آیات شریفه قرآن آمده است اینها صحبت شد که انشاءالله یه جمع‌بندی این چند روز باقی مونده به فضل الهی انجام خواهد شد و نتایجی که از این جریان هایی که خوندیم مناسب هست در نظر بگیریم. روز گذشتم رسیدیم به مسئله کیفیت فوت و مردن حضرت سلیمان علی نبی دنا و آلهی و علیه السلام، این هم روز گذشته صحبت شد. چیزی که از جریان‌های مربوط به ایشان مربوط به زمان حیاتشون در قرآن کریم مطرح شده باشه باقی نمون، از اول ماه قسمت به قسمت صحبت شد. اون چه در ارتباط با برنامه ها و مسائل و جریان های حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن آمده است تا قبل از فوتشون صحبت شد، بعد از فوتشون هم مطلبی مطرحه، در ارتباط با ایشان هم مطرح شده و اسم ایشان هم آمده که هم مناسب هست که صحبتش بشه به خاطر اینکه باز راجع به ایشان یک صحبتی شده و هم این که از اون چه می گفتیم که در جریان حوادث دوران زندگی ایشان بوده است از اون حوادث و اون جریان ها و اون مسائل نیست، به نتیجه ممکنم هست که صرف نظر کنیم، اما به نظر رسید که به اختصار این قسمت هم گفته بشه تا بعد انشالله جمع‌بندی در این چند روزی که باقی مونده به عرضتون برسه. در ارتباط با حضرتش پس از فوتشون این مسئله مطرحه که بعد از این که ایشان از دنیا رفتند و عرض شد دیروز صحبت شد که کیفیت چگونه بوده، شیاطین یک کتابی به عنوان مسائل عجیب و غریب و به عنوان حرف ها و دستور العمل هایی که می تواند کارهای غیر عادی و عجیب و غریب را در پی داشته باشه یه چیزی نوشتن، پشتش هم نوشتن که این کتاب مربوط به حضرت سلیمانه و حضرت سلیمان هم با این کتاب و مطالب این کتاب این وضعیت خودشو به این صورت نگه داشته. هیچ این چیزی شیاطین نوشتند و در جایگاهی گذاشتن که بعد وقتی برداشته شد اعلام همین شد که این چنین چیزی مربوط به حضرت سلیمان، نسبت دادن بی خود به حضرت سلیمان. جمعی در ارتباط با این مطالب که این مطالب گفته میشه مطالبی است که تعبیر میشه از آن به سحر، این جملاتو بگید این کار میشود، این کارو بکنید این کار خواهد شد، کارهای غیر عادی و خارق العاده ای اونجا نوشته شده بود که در گفتاری چنین اثرهایی است یا در کارهایی چنین اثرهایی است و نتیجتاً این کتابی که مجموعه سحر بود به یک تعبیر نسبت دادن به حضرت سلیمان. بین مردم اختلاف شد، بعضی گفتن که عجب، پس حضرت سلیمان بر اساس این حرفا و این سحرها و این جادوها و این کارها کارهای میکرده، پس کفر ورزیده و کافره، به خاطر اینکه منهای خدا در ارتباط با این جریانها و اعتقاد به تأثیر اینها به این کار رو کرده. و جمعی هم گفتن که خیر، اینا مربوط به حضرت سلیمان نیست و ایشان همون نبی عظیم الشأن و والا مقام و همه این امکانات عنایات خاص حضرت حق بوده به ایشان. منکر این حرفا شدن، یه همچه اختلاف شده در ارتباط با این مسئله. اون وقت خداوند متعال فرموده است که خیر، این یهودی هایی که اون وقت بودند و این حرفا رو گفتن، اینها همچنون که قبلا اینها کتاب صحیح حق را پشت سر گذاشتن، بعد هم در جهت باطل حرکت کردن و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، متابعت کردند اون چرا که شیاطین تلاوت کردن بر ملک سلیمان. تلاوت کردن یعنی میخوندن، تلاوت کردن یعنی کتابی نوشتن، همینطور که عرض کردن. تلاوت کردن به معانی دیگر احتمالات مختلف که من دیگه وارد بست مسئله نمیشم. این آیه شریفه از نظر احتمالات تفسیری همون آیه است که در المیزان آمده که بیش از 1,000,000 احتمال در معنای این آیه هست، چون هر جملهش چند تا معنا که احتمال شدن، هر جمله جمله جمله. بعد اینا وقتی ضرب در هم میشه نتیجهش بیش از 1,000,000 خواهد شد، یعنی احتمالات مختلف که دیگه مشخصه که اندکی از اونها هم اینجا مطرحش نمیشه و در حدی که لازمه این آیاتی که خوندم صحبتش میکنیم که این بخش هم صحبت شده باشه و چیزی باقی نمونده باشن. که البته اینجا من این نتیجه رو میگیرم از این مطلبی که اشاره کردم، اگر یک آیه اینقدر احتمال درش هست، دیگه خیلی روشنه که برای که بفهمیم مراد خدا چیه احتیاج به پیغمبر داریم، احتیاج به ائمه داریم. اینجور نیستش که احتیاج نداشته باشیم در فهم قرآن به غیر خود قرآن، خیر، بلکه در فهم قرآن قسمتی از اینا البته مطالب به اصطلاح اعتقادی هم در ضمنش هست و الا در ارتباط با قصص این اعتراف شده که این نیاز هست، این احتیاج هست. در هر حال و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان کفر نورزیده که در ارتباط با اون حرفها کارهای انجام داده باشد که سحر بوده، ولکن الشیاطین کفر. شیاطین چکار میکردن؟ یعلمون الناس السحر، به مردم سحر تعلیم میدادن. و ما انزل علی الملکین، و همچنین چیزهایی که دو تا فرشته به عنوان امتحان خدا معمولشون کرد که میامدن همین سحرها را و کارهایی که عجیب در ارتباط با بعضی از اعمال انجام میشد و انجام میگرفت تعلیم میدادن و میگفتن که ما به عنوان امتحان داریم به شما میگیم که سحر اینجور چیزاست، بدونید ولی عمل نکنید، خودتون بدونید ولی خودتون این کارا رو نکنید. و همچنین تعلیم میدادن اون چرا که انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت که اسم مکانی است، حالا در ارتباط با منطقه عراق هست یا منطقه دیگر، اینجا هم اختلافی است. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه، اون فرشته ها که تجسم پیدا کردن، که وقتی تو این بحث ها صحبت از فرشته و جن و شیاطین شد که فرشته ها ممکنه تجسم پیدا کنند، اساساً هم جسم لطیف هستند و می شود به گونه تجسمی بیشتر به اصطلاح تکسف پیدا کنن و قابل رؤیت بشوند برای عموم. این فرشته ها می گفتن که ما امتحان هستیم، یعنی اینو که به شما داریم یاد میدیم اینا مسائل است که نباید خودتون عمل کنید، ولی میخوام به شما بفهمونیم که سحری در کار هست و به سحر سحره شما گرفتار نشین، معتقد به اونها نشوید. فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، کارهای عجیبی میکردن، بین افراد دوستی درست میکردن، دشمنی درست میکردن، ولی در این حال تأثیر همون سحر هم بی اذن ما که خدا هستیم نمیشه. و ما هم بزاری نبهی من احد الا به اذن الله. اینجا یک مختصری توضیح داده بشه، دقت بفرمایید، از عزیزانی هم که حرفان براشون تسکی است توضیح وازاد عرض میخوام، که هر چه در عالم انجام بگیره، همه کارهای زشت، همه کارهای خوب، همه دزدی ها، همه آدم کشی ها، همه انفاق ها، همه نماز ها، همه خوبی ها، همه بدی ها، همه و همه اینها بی اذن خدا امکان نداره. تا خدا اذن ندهد نمیتونه کسی دزدی کنه، تا اذن ندهد نمیتونه کسی کسی رو بکشه، و تا اذن ندهد نمیتواند کسی انفاق کنه، نمیتواند کسی کار خیر انجام بده. هر اون چه در این عالم تحقق پیدا کند، واقع بشود، بی اذن خدا معنا ندارد. ولی اذن خدا رو دقت داشته باشیم که اذن خدا معناش این نیست که خدا راضی است. اذنی داریم و رضایتی. اذن پروردگار به معنای اجازه‌ای که ما فارسی بین خودمون میگوییم نیست. ما در فارسی وقتی با یکدیگر بگیم فلانی اجازه این کار رو داد، جنگ گفته اشکالی نداره، این کار رو بکنیم، معمولمون اینه. به این معنای معمول اجازهی که بینمون هست، اذنی که در ارتباط با خدا میگیم خدا باید اذن بدهد و الا انجام نمیگیرد، به این معنا نیست. اذن خدا به این است که مانع نمیشه. قدرتی که به شخصی مرحمت کرده که با این قدرت میتواند چیز خوبی بنویسه و میتواند چیزای بدی بنویسه، با این قدرت میتواند ظالمانه به صورت کسی بزنن و میتواند عادلانه جلو ستم و جنایت کسی و دست ظالمی رو بگیره. این قدرت رو داده، این قدرت رو که داده، اینجا هم که جای آزمایش و امتحان است و دار مهلت، اون وقت خداوند متعال این قدرت را وقتی کسی میخواد دزدی کنه ازش نمیگیره، وقتی میخواد نماز بکنه ازش نمیگیره، وقتی میخواد کارو خوب بکنه ازش نمیگیره، وقتی میخواد کار خلاف بکنه ازش نمیگیره. بعد چی شد؟ اذن میدهد به این معنا که جلوش رو نمیگیره این قدرتی که داده. بله، مواردی خدا بخواد تفضل کند بر کسی به خاطر اینکه یک کسی دعاش کرده یا خودش کار خیری کرده، حالا میخواد کار خلاف انجام بدهد، خداوند تفضلن جلوش رو بگیره، ممکنه مانع بشه، ممکنه. ولی به طور معمول اون امکاناتی که خداوند متعال در اختیار افراد گذاشته، امکان مالی، امکان سلامتی و توانایی، امکانات اجتماعی، وقتی کسی اون امکانات را بخواهد در جهت خیر مصرف کنه مختاره، میخواهد در جهت شر مصرف کنه مختاره، خداوند متعال مانع نمی شود. این مانع نشدن و ادامه دادن اون امکانات از ناحیه حضرت حق می شود اذن حضرت حق. ولی این اذن معناش این نیست که خدا به اون کار راضی است. خیر، بنابراین خیلی جا اذن هست و رضایت نیست. دزدی که دزدی می کند، خدا اذن می دهد به این معنی که گفتیم، یعنی قدرتی که بهش داده ازش نمی گیره. یعنی حالا که میخواد دزدی کنه پاش ولج نمیشه که نتونه راه بره، حالا که میخواد دزدی کنه دستش شل نمیشود که نخواد دزدی کنه، نتواند دزدی کنه. جلو این امکانات خدا نمیگیرن، ولی به فعلش راضی نیست، بلکه نهی کرده است و از این فعل هم کاملا ناراضی است حضرت حق. پس اذنی که این موارد گفته میشه به معنی رضایت نیست. لذا در حدیثی است که در ارتباط با کارهای واجب امر هست، خدا امر میکنه نماز بخون، رضایت هست کسی نمازم بخونه خدا خوشنوده، اذنم هست در کار واجب، این سه تا کلمه هست. کسی مکه میخواد بره، انفاق میخواد بکنه، انفاقی واجب، میخواهد یک کار واجبی رو انجام بده، هم خدا امر فرموده است و هم خداوند متعال اذن داده است و هم خداوند متعال راضی است. در مستحبات خداوند امر نفرموده، مستحب، اذن داده است، رضایت هم داده است، راضی هم هست. و در حرام که کسی فعل حرام انجام بدهد امر نیست، رضایت هم نیست و اذن هست. دیگه فکر میکنم خیلی ساده گفتم مطلب رو. حدیث هم یه همچه تقسیمی درش هست اصلا. نتیجه این شد که پس وقتی میگیم بی اذن خدا کاری نمیشه، معناش این است که یعنی خدا به اون کارم راضیه. نخیر، اذن میدهد در واجبات، بله راضیم هست امرم میکنه، در مستحبات راضیم هست اذنم میده، در حرام اذن هست ولی رضایت نیست، امر هم نیست. اینجا به این مطلب اشاره شده که اینها که سحر انجام میدهن، کارهای عجیب و غریب میکنن، کسی فکر نکنه که اینها بر قدرت خدا غلبه کردن، غالب بر قدرت خدا شدن. خداوند یه تقدیراتی کرده، این آمیاد با سحرش اوضاع عوض میکنه، با سحر اوضاع رو به هم میزنه، یک کار رو به صورت دیگری که طبق سنت معمول به گونه دیگری انجام میشد، این حالا با این سحرش کار رو عوض میکنه. فکر کند کسی که چنین کاری میکند، نعوذ بالله بر قدرت پروردگار غلبه کرده. و چون بر قدرت پروردگار و تقدیرات الهی غلبه کرده باشه، مشکل ساز میشه. خیر، اینجور نیست، بلکه سحر هم جزء تقدیرات حق است. یعنی از تقدیراتی که خدا فرموده است اینه که برنامه سحر هم کار خودش میکنه. از تقدیراتی که خداوند فرموده است این است که چنین کارهایی هم خاصیت خودشو داره. منت تقدیرات است. این تعبیر خوبی است که در ذهنمون باشه، که از تقدیرات همین است که این کارها، ظالمی که ظلم داره میکنه، همه میفهمن که خدا به ظلم ظالم راضی نیست دیگه. یک کسی رو میبینیم که مظلومانه این ظالم داره میزنه، خوب آگاهیم، زننده رو میشناسیم، کتک خورنده رو میشناسیم، خوب میدونیم که اون زننده ظالم جانیست و خوب میدانیم که این فردی که الان گرفتار دست اوز مظلوم، خوب وارد قضیه هستیم، اما این ظالم هم داره میزند این مظلوم رو و میکشه. این کاری که میکنه خب میدونیم که داره این کاری میکنه، این عالم عالم مهلته، این کاری که میکنه خدا به این کار راضیه؟ هرگز. اما اذن چی؟ اذن داده. اگر اذن نمیداد اون نمیتونست این کار بکنه، و اذن خدا مساوی با رضایت خدا نیست. و خود این که ظلم داره میکنه از تقدیرات الهیست. یعنی چی؟ یعنی خدا از تقدیراتش اینه که اگر چنون چه ستمکارانی ستم کنن مانعشون نشه، و بعد به حساب ظالم هم میرسه، پاداش مظلوم هم جای خودش محفوظ خواهد موند، همه برنامه ها مشخصه، ولی همه اینا جزء تقدیرات حضرت حق. حالا به مناسب این کلمه ذهنم افتاد، بعد نیست، جمله خوبیست، از بحث بیرونه، ولی مناسب با این جمله است که عرض میکنم. یه وقتی یادم میاد تهران، این صحبت این بالا هم 50 سال قبل میشه، یه سرایی بود اونجا عصرا مجلس بود، و وقت بندم اول صحبت میکردم طرف عصری، دو نفر از معارف مسن خیلی مشهور خطابه اونام بعد صحبت میکردم. اون وقت اون مشهورتر و مهمتر و که خیلی هم به نظر من فوق‌العاده بود از نظر جامعیت، آخر صحبت میکردم، منتها با من یک سلام لکه داشتم، گاهی زودتر میامدم بیرم ما چیکار میکنیم تو من و چی میشه. خب تفاوت سنی هم خیلی بود و باندم دیگه اون اوائل و کار رو میامدن که میفهمیدم به این نیت میان که بیرم من چیکار میکنم. تون اتاقی که خودمونی ها میشستم و اون وقت بعد برنامه ها شروع میشد، اون تا دیگه توجه هم میشد. یک روز جمع اونجا هم بود و ایشان زودتر آمده بود به همین نیت، الا خود ایشان بعد از من یک کسی دیگه میخواد صحبت کنه، بعدا باز ایشان میخواد صحبت کنه. اون وقت یک کسی خیلی قوی این شبهه رو مطرح کرد که دعا با تسلیم چجور سازگاره. یک کسی میگه من تسلیم خدا هستم، دیگه چرا دعا کنه؟ میگه تسلیمم دیگه، تسلیم، تسلیم خدا، هر کاری میخوای بکنی من تسلیمم، فقر باشه تسلیمم، غنا باشه تسلیمم، مرض باشه تسلیمم، سلامت باشه تسلیمم، فراز باشه تسلیمم، نشیب باشه تسلیمم. وقتی این دو تسلیمه دیگه دعا چه معنا پیدا میکنه؟ این خوب شرد. اون جناب هم همینطور که چایی داشتن به خودم تون صداش خاطرم میاد الان، بعد از دوستان هم میشنسن شون نزدیک میشناختن، این چایی رو همینطور که میخوردن گفتن ادعا امن تسلیم تا اون شده. یعنی خود این که آدم دعا کنه این از تسلیمه، این اگه تسلیم شد خداوند متعال فرموده که با اینکه تسلیم دعا کن بخواد خواستهایی که داری بخواد از ما امینا بخواد الدعاء من التسلیم. اینجا هم اجرا این برنامه ها و تأثیر گذاری این کارها من التقدیر، من التقدیر. در هر حال و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله و یتعلمون ما یزرهم بلا ینفعهم. اون وقت اینها هم که سحر میکردن سحر اینها هم برای خودشون عاقبتی نداشت و براشون در عالم آخرت جز گرفتاری و بدبختی نبود و بالاخره این برنامه های سحر مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام نبوده. خب این هم اجمالا این قسمتی که تتمه این مسائل بود. حالا در ارتباط با اونچه گفتیم یه بحثی اگر بخوایم شروع کنیم که باید اون وقت و بعد از ماه رمضان هم باید معطل بحث بشیم که طبعا واردش نمیشیم، به همین مقدار میگذاریم که مسائلی که هست که این خوارق عادات اینا ریشش چیه، این کار غیر معمولی که انجام میشه رو آدم ببینه ریشش چیه. ولی در این حدش عرض میکنم که کفایت کنه دیگه بحث امروز جمع کرده باشم. تمام این کارهای غیر عادی اینها گاهی ریشش شیطانیست، گاهی ریشش رحمانیست. کار غیر عادی همه چیزهایی که انسان میبیند برخلاف جریان معمول انجام میشه. گاهی میشه که اینها در ارتباط با جنهاست، یک کسی با جنها آشنا شده اونو این چیزه بهش یاد بدن، با شیاطین آشنا شده، رو کثیف بودنش در اثر شدت کثافت که قرآن هم میفرماید که شیاطین با اولیاء خودشون وحی میکنن نازل میشون بر اونها. على كل افاك اثيم نازل میشن، این شیاطین بر اونها نازل میشن، اون وقت چیزا یادشون میدن، یه خبرای میدن، اون وقت این خبرها رو میگوین. خیلی وقتاش درسته، گاهی هم اینا قاطی میکنن از خودشون به چیزی زیمش میکنن، اون وقت دروغ هم توش در میاد. خیلی وقتا اونام خود همونام گاهی دروغ میگن، خود همون شیاطین و اونام گاهی به اینا دروغ میگن. یه قسمت اینجوریست که از اونا میگیرن چیزایی که خاصیت خاصی داره، نتیجه خاصی داره، یا حرفایی که میزنن و به اینها اونها خبر میدهن. به اینا معمولا هم بهشون کاهن گفته میشه، در ارتباط با گفتار کاهن گفته می شود، در ارتباط با کردار ساحر گفته می شود. به اینا اون وقت دروغ راست هم قاطی می شود، قاطی می شود. که چیزی زیادی هم تو این زمین ها نقل شده، برای که خستن شده باشید. یه وقتی که از این کاهن ها آمده بود پیش هارون، بعد دیگه از این برور چیزایی می گفت و خبرهایی می داد. هارون گفت که حالا که تو از این چیزا بلدی بگی هم عمر من چقدر دیگه، من چند سال دیگه عمر میکنم. گفت خلیفه معافم بدار. گفت خب بگو دیگه. اصرار کرد، گفت خب مشکله، پس امانم بده که اگر یه چیزی گفتم شما خوشت نیامد اینجا به حساب ما نرسی، ماری بیچاره نکنی. هارون گفت امانت دادم، هرچی هست بگو، هرچی هم کم باشه. این گفت طبق اون چه من میدونم و علمی که دارم امثال زالک، عمر تو 2 سال دیگه بیشتر نیست. خب هارون میخواد دنیابون بشه اصلا، 2 سال چیه به هارون؟ اون وقت خیلی ناراحت شد، ناراحت شد، بعدم قول داده که کارش نکنه دیگه. یک کسی که تو مجلس بوده که میفهمیده بود با هارون گفت خیلی ناراحت شدی، خیلی یه دو سال دیگه خیلی ناراحت شدم. گفت راحتت میکنم یه کاری میگم که راحت بشی. گفتی گفت از خودش بپرس که عمر تو چقدره، چند سال دیگه میمونی. پرسید چند سال دیگه خواهی مون جناب کاوین؟ گفت من 20 سال دیگه. گفت همین حالا بکشش تا معلوم بشه بری خودشم دروغ گفته. از دو دام کشتنش، کشتنش معلومی تو بیه چی تموم شد. خلاصه قاطی هم داشتن دیگه حرف جور بجور. یک قسمت ریشش اینه، ریاضت هاییست باطل، بر اساس اون ریاضت های باطل ارتباطاتی پیدا میشه با شیاطین و با شیاطین مربوط بشن. بخش زیادی از چیزهایی که ما آگاهی میشنویم اینجوریه. خدا رحمت کنند مرحوم استادمون مرحوم آشق مشتاق قزوینی رو یادم میاد، چند تا از این داستانا گفتن. یکیش اینه، میگفتن که قزوین ما یه وقتی یک کسی که از این کارا میکرده، حالا اسمش هرچی بذاریم، این آمده بود و چشمای عجیبی از کارای غریب انجام میده و آیت الله عظمای شهر به اصطلاح، این تعبیر منه، شخصیت اول شهر از نظر علمی و وجاهت دینی مریدیشون شده بود. مورد شده بوده که این کارای عجیب غریبی داره میکنه، چشمای مهمی انجام داده بود و گفته بود به این جناب، این بزرگ علمی و دینی شهر، خب من چکا کنم اینا رو بلد بشم؟ گفته بود که راه داره. راهش چیه؟ راهش اینه که اسب بیارید و منم سوار اسب بشم و اشراف قزوین هم بزرگان قزوین هم جمع بشم و شما دهنه اسب رو بگیرید تو کوچه و بازار و خیابون راه بریم، منم برای اسب نشسته باشم، خودت شکسته باشی به این صورت تا من اون اسرار رو بده. ایشون هم دیگه علاقمندی که اون کارا رو بلد بشه گفت بود باشه اشکال نداره. روز معین، ساعت معین، قرار مشخص به پدر مرحوم آقای زرآبادی گفته بودن. آقای زرآبادی از اون شخصیت های کم نظیری بودن علمن و عملن، بسیار فوق‌العاده بودن. وقت صحبت پدرشون و شوهر همشیره مرحوم ها شیخ بودن آقای زرآبادی، میگفتن به پدر ایشان خبر رسید. ایشان فرمودن به فرزندشون آسد موسی زرآبادی که پاشو بریم بابا پیش این جناب بزرگ شهر روشنش کنیم چیه مسئله. بین راه که می آمدن به خادمشون گفته بودن یکی از این کوزه‌های معروف بودن و کوزه‌های قزوینی یک کوزه بخریه. رفته بودن، وقتی رسیده بودن که اسرا آماده و اشراف جمع و این برنامه قراره که انجام بشه و ایشان وقتی وارد شدن نگه بعد اون جناب بالای مجلس نشسته به یک صورت، این آقا مثل عبد ذلیل نشسته خیلی متواضعانه مقابل جناب و برنامه ما رو انجام بشه. ایشان آمده بودن تو اتاق، فرموده بودن به این فرد، فرموده بودن که پاشو گم شو برو. اینم خودش دارای قدرتی که چنین میکنه چنان میکنه. گفته بود خودتون گم شید برید. گفتن میگم پاشو گم شو برو. میگم تکرار کرده بود، تکرار کرده بود. ایشان به خادمشون گفته بودن کوزه رو بذار وسط اتاق، کوزه بیار اینجا، یک چیزی براش نوشتن گفتن بذار وسط اتاق. اساسشون هم برداشتن زدن به کوزه. گفتن پرونده این جناب بگو از بچگیش از کوزه صدا بلند شده چه این مال کجاست و چه این و چنان، و رسیده به کثافت کاریاش که بر اثر اون کثافت کاری ها با شیطان و شیاطین مربوط شده به این چشمه های کارا رو انجام بده. وقتی رسیده بود اونجا پاشده بود گفته آه غلط کردم رفتم دیگه. پاشده بود رفته بود دیگه، دیگه رفته بود که رفته بود. بعد ایشان یکم نصیحت کردن که ما معیار داریم، میزان داریم، آدم خوب کیه، آدم بد کیه، دین ما ما رو رها نکرده، بیان کرده برای ما، مسائل رو روشنمون ساخته، معیار خوبی که چهار تا چشمه کاری چنین چنان کردن که نیستش که، اینا یک اساسهای دیگری دارد و روشن کرده بودن مردم و خود و ایشان رو، یه فتنه خوابیده بود. خیلی از این کارهای غیر عادی بر این اساس انجام میشه. اون وقت این رشته نادرستش که اشاره کردم، گاهی هم بعضی از چیزها هست که بر اساس اطلاعاتی است از آثار بعضی از چیزها که بعضی نمیدونن. بیارز کردم بخوام وارد بشم که این بحث مستقل و مفصل است. اون وقت درستش اینه که خیلی بر اساس ارتباط با خداست و بر اساس عنایت خاص حضرت حق است. اون وقت این بحث بخواد مطرح شه، میزانهای شناخت اینها از بحثای مهمه که انسان چجوری تشخیص بده، چجور زودتر بفهمد که مطلب از چه قراره. اینا میزانهایی داره. در هر حال اون وقت اونهایی که در ارتباط با خدا هستن، وقتی که در ارتباط با خدا کارهای غیر عادی و خارق العاده و مدعی نبوت هم هستن، معمولا اسمشو معجزه میگن. وقتی کارهای غیر عادی و در ارتباط با پروردگار ولی مدعی چیزی نیست، اونجا معمولا کرامت گفته میشه یا استجابت دعا، که از نظر سنخ با سنخ معجزه حدوداً یکیست، کار کار خداست. ولی این تفاوتو داره. بسیاری از مردان حق و اولیاء الهی اون وقت کارهای عجیبی که انجام میدهند، این کار عجیبشون بر این اساسه، بر اساس صحیح مقرب شدن به درگاه خداوند، میشن مستجاب و دعوه، از خدا میخوان و خداوند عنایت میکنه. یکی از بزرگانی که در همین شهر هم بودن ولی خب مثل ماهی درکشون نکردن، نقل میشه که مدتی بود که کسی مریضون نزدیک فوت شده بود، دیگه همه دکترها گفته بودن این فوت میشه و وضعیت مشخص بوده. اون وقت این جنابی که عرض بکنم اسمشونم ببرم از جهتی مشکلی نداره، جد مادری مرحوم آیت الله مروارید، آیا آمیرزا حسن علی تهرانی، از اون شخصیت های نخبه کم نظیر بودن. بعد ایشان رفته بودن ایالت و گفته بودن آقا دعا کنید که این مریضه. بالاخره ایشان یه حمدی خونده بودن همونجا این مریض حالت بهبودی رو پاشده بود با خوندن این حمد، با اینکه دیگه به اتفاق نظر دکترها رفتنی بوده. بعد یک کسی گفته بود ایشان هم دیگه مناسب دیدن این حرفو بزنن، یک کسی گفته بود آه عجیب شد این دخل بامون میمرد دیگه خوب شد. فرموده بودن من یک عمر کوچکترین گام به خاطر این که به شخصیت برسم با این شرایطم برنداشتم و رعایت خدا رو کردم. حالا ما یه چیز از خدا خواستیم، خدا مرحمت میکنه. اینجوریست. وقت اینها دیگه در ارتباط با خدا باز اینا کاری انجام میدن، استجابت دعاشون، و به نتیجه این خوارق عادات و کارهای غیر معمول به طور کلی بر این دو گونه است. اون وقت یکی از چیزهایی که شایسته است انسان غفلت نکند این است که بشناسد افراد را. یکی از چیزهایی که حدوداً نشان میده اگه انسان کسی میشناسه، میدونه از وقتی که شناخت داره، هرچه بررسی کرده، این جز تقوا و پرهیزکاری و درستی و انسانیت و رعایت دستورات الهی و عبودیت در زندگیش چیزی نبوده، اینجا این خودش نشون دهنده اینه که در ارتباط با حضرت حق داشت کارساز. اما اگر چنانچه خیر پروندهشو که نگاه میکنه میبیند که خیلی اوضاع و حال چیز دیگه هم هست، یه چیزی دیگه هم قاطیش هست و یه مسائل آخری هم هست. این یکی از گوشهای راه هست که اشاره کردن، وقت میفهمد که مطلب درست نیست. اینه که به نفس این که یک کار غیرعادی از کسی دیده بشه، اینو دلیل بر این که بر صراط مستقیم است و انسان ممتاز و ارزنده است، اینو نباید داشته باشه. خب این هم در تتمه این بحث. و اون وقت روز گذشته به اینجا رسیدیم که یکی از چیزهایی که گفتیم از این داستان و این جریان جا داره که تذکر داده بشه، مسئله اینه که همه این امکانات در معرض مرگ است و فنا و زوال، که در ارتباط با حضرت سلیمان با این که پیامبر و بر اساسی صحیح نکه این دنیا همه شؤونش زاده، که دیروز یه مقدار تذکر دادم و حالا انشالله در جنبندی که از فردا داشته باشم قسمت مختلف، این قسمت هم از قسمت است که غیر اون چی که روز گذشته عرض کردم جا داره که بیشتر متذکر باشیم. و به واقع هم مسئله عجیبه، این مسئله مرگ مسئله است که شفاعت میکند برای این که واعظ باشد انسان را. باید هر که هر چند مقتدر، هر چند بنام، هر چه اسباب و وسائل در اختیار بودن، افرادی که اونقدر وسائل و جریان های زندگی در اختیارشون که هر روز شیر میخورده از یک گاو مخصوصی، وقتی سفر میرفته اون گاو هم همراهش برده میشد، با هواپیما برده میشد که از اون گاو مخصوص خودش شیر بخوره. اینقدر امکانات در اختیار، اما همچی که مرگ رسیده دیگه هیچ قدرتی نمیتونسته کاری بکنه، تمام شد. و این چنین است، ولذا آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام سخت به این مسئله تذکر دادن که انسان متوجه باشه که مطلب از این قراره قفلت نداشته باشه. از دنیا دار و ممر و ناس فیه رجلان، رجل باع نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. جان به قربانشون همین یک جمله رو گفته باشم. آقا از زمین توجه میدن به این که دنیا تموم میشه، از دنیا دار و ممر، بخواهد کسی نخواهد کسی زندگی تموم میشه، هیچ در اختیار انسان نیست. کل نفس زائقة الموت، قطعی است. و این به تعبیر معمول شطوری است که در هر خانه میخواد. از دنیا دار و ممر. بعد حضرت این نتیجه رو میگیرن، حالا که دار ممر رس، بدونید به طور کلی افراد به دو گروه تقسیم میشن. بعضی خودشون رو به دنیا فروختن، به پول فروختن، به قدرت فروختن، به شهرت فروختن، به هواها و هوسها فروختن، به تمایلات نفسانی خودشون رو فروختن. وقتی کسی خودشو فروخت دیگه میشه اسیر. فاو بقها رجلون بناس ویه رجلان، رجلون با انفسهو، خودشو فروخته، فاو بقها خودشو اسیر کرده. وقتی کسی اسیر شد در حال اسارت اختیاراتش گرفته شده دیگه، هر جا میخواد بره نمیتونه، هر کار میخواد بکنه نمیتونه، گرفتاره دیگه، اسیر. یک کسی که خودشو به دنیا بفروشد اسیر دنیا شده. فاو بقها خدا رحمت کنه، دوست داشتیم میگفت دامادم قلعه خریده بود، صحبت خیلی وقت آره این خریده بود من نوشت که مثلا فلانی اون پدر خانومش بودم نوشت که خواستم خوشحال بشید که ما فلان قلعه رو خریدیم قلعه خریدیم بعد میگم من و مالک اون قلعه هم شدیم دیگه فعلا خیلی آدم لطیفی بود این جناب که از بگنم گفت یه نامه براش نوشتم بین چیه براش نوشته بود که نوشتی که ما مالک اون قلعه هم شدیم من فکر نمیکنم تو هنوز مالک چیزی شده باشی تو مملوکیتت بیشتر شده مملوک همه چیز بودی حالا مملوک اون قلعه هم شدی یعنی هر روز از گوشه ها و کنار این قلعه یک فرمانی به تو میرسه و تو هم آدمی نیستی که به عنوان تکلیف و وظیفه و چنین و چنان انجام بدی شدی مملوکش مملوکیت تو بیشتر شده خود تو فروختی در حقیقت آره از دنیا دار و ممر و ناس فیه رجلان رجلون با نفسه وقت تا چه رسه به حرامش و نادرستیاش رو و رجلون ابتاع نفسه بعضی هستن خودشون خریدن خودشو به هوس نفروخته به ثروت نفروخته به قدرت نفروخته به این چهار روزه زندگی این عالم نفروخته خریده خودشه وقتی خودش خرید میشه مالک خودش اون وقت درست کار میکنه و رجلون ابتاع نفسه فاعتقها به نتیجه خودش رو آزاد کرده آزاد کرده فاعتقها چقدر خوبه که انسان با این توجه به مرگ جوری عمل بکنه که خودش رو آزاد کنه از این علایق و به نتیجه اون وقت موفقیت همیشه گی. خب حالا باز هم برای این که خدا این عنایت رو بکنه یه چند تا استغفار بکنیم و از رو درخواست میکنیم که پروردگارا به حقیقت این ماه به حقیقت عزیزانت به حقیقت همه اونهایی که تو اونها رو دوست داری بار پروردگارا به حقیقت همه مقربان درگاهت توفیق پاکی و پاکیزگی و کنده شدن از همه الگوهایی که برای ما زیان و ضرر دارد چنین توفیقی به همه من کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربی و توب إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب خلاقي وهزي ومولي إليك لدى الأعصار واليسر أفزعوا خدای ما پناه ما توی مالک ما توی آفریدگار ما توی جز تو راهی برای ما که گناهانمونو ببخشد نیست منتها وسیله می آوریم در خانه تو که مطمئن شمیم اونها رو رد نمی کنید چقدر من مکرری جمله رو گفتم خدا کنه که در خودم اثری داشته باشه جدی باشیم در این مطلب عرض می کردم گاهی شده یه بچه‌ای خیلی بدی کرده از خانه بیرونش کردن این طرف اون طرف رفته دیده بازم باید تو خانه خودشون باشه بهتر از همه همونجاست آمده برگشته در می دانه اما چون خیلی شرارت کرده در رو باز نمی کنن، گریه می کنه، ناله می زنه، یه بزرگی رد می شه، این بزرگ چشمش می افته، این داره گریه می کنه، او میاد جلو، در می زنه، می فهمن در زدن بچهشون نیست، دیگری داره در می زنه، در رو باز می کنن، یه بزرگواریست، دیگه این بچه‌تون حالا به من ببخشی، دیگه شرارت نمی کنه. اینجاست که بهش گفته میشه به این بچه، دیگه حالا هرچی کردی به خاطر این آقا تو رو میبخشیم، بیا اجازش میدن، بهش محبت میشه. ما عرض میکنیم یا آبا عبدالله، یا آبا عبدالله، اگه شما یه نظر عنایتی لطفی بفرمایید، شما درخواست کنید از خداوند متعال عفو ما را، اینجاست که عنایت شما رد نخواهد شد، خدا لطف خواهد کرد. در زیارت جامعه اینجور میخوانیم یا اولیاء الله، یا ولی الله، ان بيني وبينكم ذنوب، ان بيني وبين الله ذنوبا، بین ما و خدا گناهی است که این گناه رو چیزی از بین نمیبره مگه اینکه شما وساطت کنید، شما عنایت کنید. آری، ان بيني وبين الله ذنوبا لا ياتي علي الا رضاكم فبحق من استأمنكم على سر من ائتمنكم على سر واستراكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوعبتم ذنوبی. از عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين سنجان.
Oh, مسلم بزنن لیک یک سنگ دختر خریدارش به در باز